کسانی که در نازایی دارند و بعضی داروها رو برای تحریک تخمک گذاری استفاده می کنند. اگر مدت زمانش دیگه لازم باشه این داروها رو برای بیشتر از یک سال بخوان استفاده بکنند، چون تحریک زیادی بر اپیتلیوم تخمدان می کنه، باید آگاه باشن که ممکنه خطر بعضی از سرطانهای تخمدان درشون افزایش پیدا بکنه. از زمینه خانوادگی که اسم بردیم که این سندروم های ژنتیک میتونه خطر ابتلا به سرطان تخمدان رو داشته باشه.
بله.
یکی از انواعش سرطان های کلون روده بزرگ هستند. بعضی از انواعش که نان پولیپوزیس نامیده میشن و میتونه در بعضی از خانواده ها وجود داشته باشه و اونها هم یک اشکالات ژنتیک درشون قابل مشخص شدن هست. اسمش سندروم لینچ هست و به عنوان نان پولیپوزیس کولون کانسر هست.
بله.
این سندروم دو نوع، قبلا فکر میکردن که فقط سرطان روده بزرگ یا کولون به عنوان سرطان اصلی در این سندروم شناخته میشه، ولی الان دیدن که سرطانهای دستگاه تناسلی خانمها از جمله تخمدان و آندومتر هم ممکنه اولین نشانه در این سندروم باشه. بعضی از عفونت‌های لگنی که با میگیم PID تو مطالعات جدید به عنوان یک فاکتور خطر در کنار این دیگر انواع فاکتورهای خطر نام برده شده.
خانم دکتر، یکی از سوالاتی است که در فامیل یا خانواده کسی سابقه سرطان و کانسر تخمدان وجود داشته باشه، برای خانم‌های او فامیل و خانواده آیا اقدامات تشخیصی و معاینات لابراتواری خاصی وجود داره؟ و آیا ضرورت داره که اونا مثلا با بالا رفتن سن و عمرشان تخمدانهایشان رو جراحی کرده و از بدن خارج بکنن تا سرطانی نشه؟
بله، کلن سرطان تخمدان منظور من همون نوع اپیتلیالش هست. به صورت تکگیر اتفاق میفته، یعنی اصطلاح علمیش میشه اسپورادیک، ولی جز سرطانهایی هست که زمینه ژنتیک درش نقش داره. خیلی از جهش‌های ژنی کشف شده برای ارتباط با این سرطان. بعضی از انواع بیماری‌های ارثی که سندروم‌های خاصی هم اسم دارند با سرطان تخمدان همزمانی وجود داره. ما توصیه‌مون این هست که یک شجره‌نامه توسط یک متخصص ژنتیک برای این خانواده‌ای که دچار سرطان تخمدان هست بایستی کشیده بشه و نوشته بشه. آیا اون خطرش از یک درصدی بالاتر هست؟ و اون رو خود متخصص ژنتیک با مشاوره‌ای که ما انجام میدیم و در صورت لزوم انجام اون آزمایشات لازم ژنتیک برای ما یک برآوردی میکنه، بعد ما پیشنهاد میدیم به اون فرد که آیا لازم هست بعد از تکمیل باروریش جراحی قطعی برداشتن هر دو تخمدان رو انجام بده یا نده.
بله.
در هر حال تخمدان برای یه خانم تا سنین 35-40 سال خیلی عضو مهمیه. اگر خیلی زودم بخوایم درش بیاریم، ممکنه دچار بیماری قلبی و یا دچار استئوپورز یا پوکی استخوان بشه یک خانم. هر دوی اینها یک معضلی برای کیفیت زندگیش باشن. ما بایستی ببینیم فوایدش براش بیشتره یا اینکه وجودش براش ضرری داره که این کار رو انجام بده.
و اگه این سرطان به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات معالجوی صورت نگیره، با کجاها و کدام قسمت‌های بدن ممکنه که ریشه بدوانه و دست‌اندازی بکنه؟
بله، نحوه انتشارش اول از یک تخمدان میره به تخمدان بعد و بعد داخل لگن و بعد از راه جریان مایعی که در داخل حفره شکم وجود داره میاد در کل شکم، معمولا دستاندازی میکنه. پردهی که روی روده ها وجود داره و اسمش اومنتوم نامیده میشه، اون درگیر میشه و معمولا به خاطر بار بزرگی که رو اون وجود داره مریض یک احساس سیری و یک احساس درد قسمت های فوقانی شکم یا نفخ شکم داره.
بله.
در مرحله بالاترش که دیگه مرحله چهارش هست، ممکنه به کبد و یا ریه دست اندازی بکنه، ولی خیلی نادر هست. و انتشارش به قسمت‌های خلف لگن یا رتروپریتوئن و لنف نودهای اون ناحیه هم در موارد نادر دیده میشه.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده و تشکر از خانم دکتر امین مقدم. این بحث را در برنامه آینده هم انشاءالله ادامه خواهیم داد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه زربان، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. دوستان و عزیزان شنونده، همکارانم آماده هستند تا لحظاتی دیگر بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان اظهار داشت آمریکا برای درگیر کردن طالبان با ایران و افزایش ناامنی در منطقه تلاش می کند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت هیچ کدام از کشورهای منطقه حتی پاکستان جاذبه و ظرفیت مهاجرپذیری جمهوری اسلامی ایران را ندارد و هیچ کشوری مانند ایران نیز اثرپذیر از تحولات افغانستان نیست. و افزود تلاش آمریکا برای درگیر کردن طالبان با ایران، سیاست‌های آمریکا برای افزایش ناامنی در منطقه با همراه عدم تشکیل دولت فراگیر ملی از چالش‌های ایران در مواجهه با افغانستان است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان اظهار داشت آمریکا در عراق شکست خورد، اما خروج آنها از این کشور برنامه ریزی شده بود و آنها در تلاش هستند تا با ایجاد جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروهک‌های تکفیری مانع از اثرگذاری چین، روسیه و ایران در این کشور شوند. و با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایران حراسی و افغانستان حراسی تأکید کرد در این شرایط لازم است تا با وحدت دو کشور و خصوص اقوام و مذاهب داخل افغانستان کمک کرد. کاظمی قمی همچنین با اشاره به حضور اتباع افغانستانی گفت در سال تحصیلی جدید 520 هزار دانش آموز در مکاتب ایران مشغول به تحصیل هستند. نماینده ویژه ایران اظهار داشت تا زمانی که شرایط در افغانستان به یک ثبات نیمه پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نرسد، شاهد ادامه حضور اتباع افغانستانی در ایران هستیم. علمای دین و بزرگان قومی در مراسمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خواستار ایجاد دولت فراگیر و مشارکت همه اقوام در ساختار نظام افغانستان شدند. مبلغ از عالمان دینی در این مراسم گفت تمامی اقوام چه پشتون، ازبک، تاجیک، هزاره و چه اقوام دیگر باید به اندازه جمعیتشان در حکومت فراگیر افغانستان سهم داشته باشند. محمد یونس ایوبی از بزرگان قومی افغانستان هم با اشاره به بحران اقتصادی در این کشور خواستار توجه هیئت حاکمه به معیشت و اشتغالزایی برای مردم به ویژه جوانان شد. علمای دینی و بزرگان قومی در حالی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارند که مقامات حکومت طالبان مدعیان دولت کنونی فراگیر است و همه اقوام در آن حضور دارند. در همین حال کشورهای منطقه و جهان نیز ایجاد دولت فراگیر در افغانستان را از جمله شروط اساسی برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان عنوان کردند، مهمی که برخلاف ادعای طالبان تا کنون محقق نشده است. ملا هبت الله آخونزاده رهبر حکومت موقت طالبان در افغانستان از نیروهایش خواسته تا با زندانیان برخورد درسته شرعی کنند و آنها را مورد مجازات نامناسب قرار ندهند. همچنین طالبان وعده داده که حکومت این گروه در چارچوب شریعت و منافع ملت با جهان تعامل خواهد داشت. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع طالبان، آخونزاده روز یکشنبه در دیدار با مقامات اطلاعاتی و امنیتی از نیروهای طالبان خواسته تا صفوفشان را جدا کرده و به گفته او افراد نامطلوب را به کار نگیرند. چند روز پیش عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک نشست گفته بود که بدرفتاری با اسیران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این اظهارات در حالی است که اخیراً ویدیوهایی منتشر شده و نشان می‌دهند که اسیران جنگی توسط نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر شکنجه و یا کشته شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان پیرامون مسائل اقتصادی و حقوق بشری گفتگو کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دیدار ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با مقامات وزارت خارجه حکومت موقت طالبان. ریچارد بنیت در آستانه پایانی سفر خود به افغانستان با شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرده است. در این دیدار روی موضوعات حقوق بشری و اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این دیدار گفته که آماده است برای مبارزه با فقر در افغانستان با نهادهای مددرسان جهانی گفتگو کند. احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نظر و پیچیدگی اداری که نهادهای بین المللی داره، کمک‌ها را که جمع‌آوری میکنند، یک قسمت بزرگ، یعنی بیشتر از 50% زیر دوباره خودشان مصرف مصارف اداریشان، مصرف معاشاتشان میکنه و باقی مانده پولی هم که تا به افغانستان میاد تا به قریه و قصبات و خانواده مستحق میرسه فقط به مردم یک بوجیارد و یک قوطی روغن و چند کیلو لوبیا میرسه که اصلا نمیتونه مشکلات یک خانواده را به شکل ریشه‌ای حل بکنه.
در این دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان خواهان همکاری همه جانبه سازمان ملل متحد با حکومت موقت طالبان شده است. همچنان آقای استانگزی گفته میزان خودکشی و کشتار غیرقانونی زنان به صفر رسیده است. صابر صادقی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سازمان ملل متحد شرطایی را که اعلان کردین برشان خط سرخ است. هیچگاه نادیده نمیگیرن، ولی بارها خودشان هم اعلان کردین که ما به خاطر همکاری و همنوایی با ملت افغانستان یک نوع روابط با منصوبین امارت اسلامی افغانستان می داشته باشیم.
این در حالی است که ریچارد بنیت برای بررسی وضعیت بشری به ولایت پنجشیر سفر کرده بود که برخی از فعالین جامعه مدنی از دیدار نکردن آقای بنیت با شهروندان ولایت پنجشیر انتقاد کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. شهروندان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب میگویند که بیشتر جوانان این شهر به علت بیکاری و مهاجرت از راه‌های غیرقانونی اقدام میکنند. محمد صابر و کمال‌الدین از ساکنان ولسوالی دولت آباد گفتند اکثریت جوانان آنها به خاطر بیکاری به خارج رفتند و از حکومت طالبان میخواهند که برای آنها کار مهیا کند. در همین حال شماری از بزرگان اقوام در ولسوالی دولت آباد نیز میگویند که نگران مهاجرت جوانانشان هستند و از طالبان میخواهند که زمینه کار را برای آنها فراهم کنند. در این حال مسئولان محلی فاریاب میگویند که تلاش‌ها برای حل چالش‌های برخاسته از بیکاری در این ولایت آغاز شده است. محمد عیسی شریفی ولسوال دولت آباد گفت حکومت طالبان به خاطر اینکه برای مردم کار مهیا کند پروژه ها را براه انداخته و انشاءالله این مشکلات رفع می شوند. علاوه بر ولایت فاریاب در ولایت دیگر افغانستان هم شهروندان با بیکاری و چالش های اقتصادی روبرو هستند و نزدیک شدن زمستان به این چالش ها افسوده است. ریاست انسجام، هماهنگی و ماین‌روبی حکومت موقت طالبان میگوید کودکان افغانستانی بیشترین قربانی تلفات انفجار ماین در افغانستان در سال گذشته بودند. نورالدین رستم‌خیل، رئیس انسجام، هماهنگی و ماین‌روبی حکومت موقت طالبان اعلام کرد در یک سال گذشته در افغانستان 556 نفر که اکثرشان کودک هستند بر اثر انفجار ماین کشته و یا زخمی شدند. رستم‌خیل افزود در دو ماه گذشته میلادی در نتیجه 11 رویداد در ولایات مختلف افغانستان 9 نفر بر اثر انفجار ماین کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. این مقام نظامی حکومت طالبان با اعلام این موضوع گفت با وجودی که انفجار ماین همچنان از غیر نظامیان در افغانستان قربانی می‌گیرد، تاکنون هیچ کمک خارجی بر ریاست انسجام، هماهنگی و ماین‌روبی صورت نگرفته است. نورالدین رستم‌خیل با اشاره به اینکه در یک سال گذشته بیش از 86 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین و مواد منفجره پاکسازی شده افزود، در حال حاضر نیز تقریبا 600 کیلومتر مربع مناطق ماین گذاری شده در افغانستان وجود دارد. کار بازسازی 30 کیلومتر سرک‌های فرعی در ولایت لغمان آغاز شد. مسئولان محلی میگویند با تکمیل شدن کار این سرک‌ها، تسهیلاتی در رفت آمد صدها خانواده ایجاد خواهد شد. قاری زین العابدین عابد، والی لغمان، در هنگام افتتاح کار این سرک ضمن قدردانی از مؤسسه کمک رسان که هزینه مالی این سرک را می‌پردازد، از کارگرانی که در این سرک ها مصروف کار شدن خواست تا کارهایشان را به شکل درست انجام دهند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
کار بازسازی 3 کیلومتر جاده های فرعی در ولایت لغمان آغاز گردید. مسئولان محلی میگوید با تکمیل شدن کار این جاده ها تسهیلاتی در رفت آمد صدها خانواده به وجود خواهد آمد. در اعلامیه که از جانب دفتر سخنگوی والی لغمان به رسانه ها فرستاده شده آمده است که کار بازسازی حدود 3 کیلومتر جاده های فرعی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان آغاز گردید. در این اعلامیه آمده است که قاری زین العابدین عابد والی لغمان در هنگام افتتاح کار این جاده ها ضمن قدردانی از مؤسسه کمک رسان که هزینه مالی این جاده ها را میپردازد، از کارگرانی که در این جاده ها مصروف کار شدن خواست تا کارهایشان را به شکل درست انجام دهد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی لغمان از قول مولوی محمد ظاهر زرکمر، رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت لغمان، آمده است که این 3 کیلومتر جاده های فرعی در 3 منطقه جداگانه ولسوالی الینگار این ولایت بازسازی می شود که هزینه مجموعی آن مبلغ 49 میلیون افغانی می شود و از سوی اداره غذایی سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. همچنان 527 تن در این جاده ها مصروف کار شده و به هر نفر ماهانه از 8 الی 9 هزار افغانی حقوق داده می شود که کار بازسازی این جاده ها 9 ماه طول خواهد کشید. در اعلامیه همچنان از قول رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت لغمان گفته شده که با تکمیل شدن کار این جاده ها برای صدها خانواده در رفت و آمد تسهیلات لازم به وجود خواهد آمد. در این حال باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان از راه اندازی این پروژه که هم به مردم آن ولسوالی زمینه اشتغال مساعد گردیده و هم در رفت آمد آنان تسهیلات به وجود میآید، ابراز قدردانی نموده، خواستار راه اندازی پروژه های دیگر اشتغال در آن ولسوالی گردیدند. پروژه های کار در بدل غذا از سوی اداره غذایی سازمان ملل متحد در مناطق مختلف ولایت شرقی به راه انداخته شده که هنوز هم در بیشتر مناطق کار این پروژه ها ادامه دارند و ده ها هزار تن به گونه مقطعی در آن شامل کار شده اند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد مطالبات ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها قانونی، روشن و منطقی است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست خبری هفتگی خود درباره واکنش ایران به حمایت علنی آمریکا از آشوبگران در ایران و ادعای کنار گذاشته شدن مذاکرات گفت رفتار آمریکایی ها بسیار ریاکارانه است. هم ریاکاری می کنند و هم رسما دروغ می گویند آنها و بارها از کانال های مختلف پیام داده و بر آمادگی خود برای بازگشت به توافق تاکید می کنند و مذاکراتی هم در این زمینه انجام می دهند. کنعانی با تصریح به این که صورت مسئله روشن است افسود پاسخ ایران در این زمینه واضح است و دیدگاه ها و مطالبات جمهوری اسلامی ایران کاملا قانونی، روشن و منطقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد فناوری هسته‌ای کاربردهای متنوعی دارد و یکی از این کاربردها پرتودهی به محصولات مختلف است. با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نخستین سایت پرتودهی ولایت فارس در شیراز کلنگزنی شد و این سایت قادر خواهد بود با پرتودهی به تجهیزات طبی و صنعتی آنان را برای استفاده ایمن کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت پرتودهی در بخش غلات و محصولات غذایی هم که به طور ویژه با سلامت مردم تأثیر مستقیم دارد، آفت پذیری غلات و محصولات زراعی را از بین می برد و عمر و قابلیت دوام آنان را برای استفاده بیشتر می کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در شیراز گفت فناوری هسته‌ای برخلاف تبلیغات دشمنان و اینکه ایران را متهم می‌کنند قصد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ندارد، پیشرفت‌های گسترده‌ای در جمهوری اسلامی ایران داشته است. اسلامی افسوس سازمان انرژی اتمی ایران روز بر روز دامنه فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد تا هرچه بیشتر مردم از دستاوردهای فناوری هسته‌ای بهره‌مند شوند و تأثیر آن را در زندگی خود و اقتصاد مشاهده کنند. اعضا و نمایندگان رسانه‌های جمعی که برای شرکت در 18مین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه به ایران سفر کردند، از آن داشتند ریاست ایران برای این نشست راهی برای همکاری‌های آینده میان اعضای خبرگزاری‌های این سازمان خواهد گشود. این سازمان اخبار مربوط به 2/3 جمعیت جهان را پوشش می‌دهد و اکنون 44 عضو و 33 کشور در آسیا و اقیانوسیه دارد. ایران به عنوان عضو قدیمی این سازمان از سال 1997 تا 2000 چندین بار ریاست اجلاس‌ها را به عهده داشته است. کنفرانس مجمع عمومی سازمان‌های خبری آسیا و اقیانوسیه می‌تواند به پیشرفت ارتباطات و تعاملات در کنار بهبود روابط دوستانه در میان کشورهایی که با چالش‌های جهانی مواجه هستند کمک کند. پیشتر در 17مین مجمع عمومی سازمان‌های خبری آسیا و اقیانوسیه که در سئول برگزار شده بود، کشورها به نفع ایران برای ریاست 18مین دور این نشست در تهران رای داده بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
Emotion in the night. رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت آمریکا فشار بر
هایی که
آمریکا نگاه از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمن، همراهان خوب رادیو داریم. با افتخار مطابق معمول هر هفته این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. با این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا طی یک هفته گذشته. دوستان عزیز، این برنامه را میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. افزایش نرخ تورم در امریکا، تلاش دولت بایدن برای رقابت فناورانه با چین، و اذان جوزف بوریل بر پایان دوره هژمونی امریکا. وزارت کار امریکا اعلام کرده که شاخص قیمت کالاهای مصرفی با میانگین هزینه‌ای که خانوارها برای خرید کالا و خدمات مصرفی مورد نیاز خود در ماه می‌پردازند و در واقع نشان‌دهنده میزان تقاضای داخلی برای کالا و خدمات است، در ماه سپتامبر در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به مدت زمان و دوره مشابه در سال گذشته، 8.2% افزایش یافته است. بدین ترتیب نرخ تورم در سپتامبر 2022 در امریکا نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به میزان 8.2% افزایش یافته است. پیتر آرل، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در اندیشکده مؤسسه تحقیقات اقتصادی امریکا، گفته خیلی زود است که مردم امریکا بتوانند خودشان را از این جنگل قیمت‌ها رها کنند. راه درازی در پیش است و خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد. افزایش تورم فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای متوسط آمریکایی وارد کرده، به طوری که اکثر این خانوارها برای پرداخت هزینه‌های روزمره خود با مشکل روبرو شدند. در این حال بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند با افزایش نرخ بهره بانکی با افزایش تورم مقابله کند. برخی از آمریکایی‌ها هم کمک هزینه زندگی دریافت می‌کنند. در حدود 40 میلیون نفر در آمریکا کمک هزینه زندگی دریافت می‌کنند. این افراد شاهد افزایش هزینه‌های زندگی به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر هستند. میزان دریافتی بازنشستگان هم ماهیانه تنها در حدود $146 افزایش یافته است. کارشناسان پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص اقتصادی در این بازه زمانی از سال به 6.5% برسد. نوسانات مربوط به شاخص مصرف از آنجا مهم است که یکی از پیشران‌های اقتصادی و مؤلفه‌های تولید ناخالص داخلی است و از همین رو نقش مهمی در حرکت رو به جلوی چرخه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.
امریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما مطلب دیگر، تلاش دولت بایدن برای رقابت فناورانه با چین است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رقابت آمریکا با چین در حوزه فناوری در حالی رو به افزایش گذاشته که گمانه‌زنی‌ها در مورد برنامه ریزی یک آژانس فدرال مستقل برای ممنوعیت فروش دستگاه‌های جدید دو شرکت چینی در ایالات متحده مطرح است. این اقدام بالقوه با سخنان جو بایدن در مورد چالش‌هایی که قدرت فناوری چین برای اقتصاد آمریکا و امنیت ملی این کشور در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین ایجاد می‌کند مطابقت دارد. وزارت بازرگانی آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد فروش فناوری ریزتراشه‌های ایالات متحده به چین را بدون مجوز خاص ممنوع می‌کند. از نظر کلارک پاکارد، پژوهشگر مؤسسه آمریکایی کاتو، موضع قبلی آمریکا را می‌توان اینطور تعریف کرد که ما سریع‌تر از چین عمل می‌کنیم. وی در این حال افزود در اصل سیاست در حال تغییر است. بله، ما نیاز داریم که سریع‌تر بدویم، اما همچنین باید پیشرفت فناوری چین را متوقف کنیم. باید گفت اقدامات جدید بایدن در ارتباط با چین با تشدید درگیری روسیه و اوکراین همزمان شده است. بایدن چند پیش لایحه 280 میلیارد دلاری را امضا کرد که هدف آن تقویت صنعت داخلی ساخت تراشه و تحقیقات علمی در میانه رقابت با چین است. این لایحه بودجه مورد نیاز برای تقویت تولید داخلی تراشه‌های نیمه رسانه است که یک جزء حیاتی برای تقریبا هر دستگاه الکترونیکی را تامین می‌کند. هدف دیگر این لایحه جلوگیری از بحران‌های زنجیره تامین کالا در آینده و افزایش رقابت آمریکا با چین در زمینه تولید این کالاهاست. این لایحه که در اواخر ژوئیه با حمایت دو حزبی به تصویب کنگره رسید، 52.7 میلیارد دلار بودجه برای تولید نیمه رسانه در آمریکا و 200 میلیارد دلار دیگر برای تحقیقات علمی از جمله مدیریت فناوری در بنیاد ملی علوم به منظور تبدیل تحقیقات پایه‌ای به محصولات تجاری اختصاص می‌دهد. سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsody.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در مورد پایان دوره هژمونی آمریکا.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گذشته در مصاحبه اعلان کرد که در جهانی چند قطبی زندگی می‌کنیم و در برهه فعلی زمان هژمونی یک طرفه آمریکا به سر آمده است. با گفته او، اروپا دیگر تصمیم گیرنده در جهان نیست و پس از شروع جنگ در اوکراین احساس ترس می‌کند. از آن بی سابقه یک مقام ارشد غربی، یعنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر پایان جهان تک قطبی و زندگی در جهان چند قطبی و نیز به پایان رسیدن هژمونی آمریکا نشانه بارزی از واقعیت است که مقامات ایالات متحده سعی بر انکار آن دارند. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
از آن قرن به این که آمریکا موقعیت گذشته خودش را از دست داده، فکر میکنم خیلی اهمیت داره، به دلیل این که آمریکایی ها هنوز هم تلاش میکنن این گونه با نمود کنن که حرف اول رو در دنیا میزنن و نفس پلیس جهانی رو ایفا میکنن و تلاش میکنن که در رأس بلوک غرب به سیاست های جهانی شکل بدن، در حالی که واقعیت های ناشی از تغییر ساختار نظام بین الملل، ظهور قدرت‌های جدید در جهان مثل روسیه و چین و هند که خواهان تغییر معادلات قبلی و ایجاد نهادهای جدید هستند، همه اینها نشون میده که در واقع برخلاف میل آمریکا، سیاست و اقتصاد جهانی تغییر شکل داده و به هیچ عنوان در چارچوب خواسته آمریکا حرکت نمی کنه. این مسئله ایه که روسیه و چین بارها برش تأکید کردن و رؤسای جمهور این دو کشور حتی در بیانیه مشترکی که اخیراً منتشر کردن بر این مسئله به تأکید داشتن. ضمن اینکه ما شاهد شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مثل سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس هستیم که کاملاً برخلاف نظم لیبرال کنونی خواهان تشکیل شکل‌بندی‌ها، تشکل‌ها و نهادهای جدیدی در عرصه جهانی هستند تا بتونند در واقع در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.
جناب استاد بفرمایید که این اظهار نظر بوئل چه تأثیراتی را میتونه داشته باشه بر روابط آمریکا و ایتالیا و اروپا؟
خب مسلما تأثیر منفی خواهد داشت، چون آمریکایی‌ها مخصوصا در دوره بایدن بر این تصور بوده و هستند که بار دیگر همبستگی فرااتلانتیکی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اصلا گسیخته شده بود برقرار شده و اروپا بار دیگر در شرط آمریکا عمل میکنه. اما اظهار نظر بولر نشون میده که اروپا همون تصور سابق رو در مورد قدرت، اقتدار و نفوذ آمریکا و همون استیلای هژمونی آمریکا در عرصه جهانی ندارن.
با توجه به این که کشورهای اتحادیه اروپا اکثرا در بحث تامین امنیت و بحث نیروهای نظامی با مشکلاتی مواجه هستند، آمریکا در این رابطه چه قسمی ارتباط برقرار خواهد کرد و چه قسمی از این نقاط ضعف اتحادیه اروپا میتونه در این رابطه استفاده بکنه؟
خب واقعیت اینه که اتحادیه اروپا مخصوصا بعد از جنگ اوکراین خودش رو به شدت برای حفظ امنیتش به آمریکا وابسته میدونه و آمریکا هم به عنوان سردمدار سیمان ناتو در واقع نقش مسلط رو در این سازمان نظامی ایفا میکنه. رضا به نظر میرسه تا سالهای آینده کماکان اروپا مخصوصا از جنبه امنیتی وابستگی خودش رو با آمریکا حفظ خواهد کرد.
قصر سفید سه‌شنبه گذشته در پی اقدام اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید نفت خود اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عرضه 15 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت این کشور را برای ماه دسامبر اعلام و به بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد. اما از سوی دیگر نماینده روسیه در وین اعلام کرده آمریکا گاز طبیعی خود را 4 برابر گرانتر از قیمتی که در داخل این کشور است به اروپایی‌ها عرضه می‌کند. تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی و اروپایی به ویژه در بخش نفت و گاز به بهانه جنگ اوکراین سبب شده این کشورها با بحران کمبود منابع انرژی مواجه شوند. اخیراً وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه هم در مجلس ملی فرانسه گفت که ایالات متحده گاز طبیعی مایع خود را با 4 برابر قیمت به اروپا می فروشد. در رابطه با موضوع طمع آمریکا، آنطور که کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین الملل میگن طمع آمریکا به جنگ اوکراین و روسیه و طمع‌های اقتصادی که آمریکا میبره، دکتر ناصر ترابی کارشناس بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
به نظر من میرسه که الان عرصه یه که خود اروپایی‌ها به خصوص مردم اروپا باید این رو واضح ببینن، این شعارهایی که ما سالهاست در چند هست داریم بیان میکنیم که آقا اینا به کسی رحم نمی کنن، فقط دنبال منافع خودشون هم. و نظام مافیایی آمریکا کاملا مشخصه، کاملا مشهوده و مشخص شد که مثل گورک ها که روبروی هم با چشم باز میخوابن که به همدیگه خیانت نکنن. شما سر قضیه پیمان هسته‌ای که با استرالیا کاملا مشخص شد، الان یه اتحادیه اروپا به نظر من نمیرسه و زمزمه‌هاش هم مشخصه در جای مختلف و حتی در این رأی گیری هایی که انتخاباتی که در اروپا افرادی که رأی میارن داره نشون میده که اینها دارن میرسن به این که تا کی ما باید پیرو و وابسته به آمریکا باشیم و کی قراره این استقلال سیاسی و اقتصادی اروپا شکل بگیره. به نظرم این برهه حساسی حداقل حوزه روشنگری به نظر ما باید برای اروپایی‌ها و خود اروپایی‌ها برای خودشون مشخص بکنن تکلیف رو و بدونن که آمریکا و این امپریالیسم جهانی در چه جایگاهی قرار.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته امریکا نگاه از درون، امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یک پلاچه قبل از مرد
بگویم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان رؤیای شبانه، قسمت سوم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حافظ با همسرش نادیه زندگی می‌کنه. او کارمند بانک است و زندگی خوبی داره. حافظ یک ویژگی خاص داره و او همین است که اکثر خواب‌هایی که می‌بینه راست میشه. یک شب حافظ خواب میبینه که از دنیا رفته و همسرش نادیه امرای بچه کاکایش هاشم ازدواج کرده. او خیلی پریشان و آشفته میشه و برای که این اتفاق نفته به سراغ هاشم بچه کاکای خود میره و از او پرسان میکنه که چرا ازدواج نمیکنه. هاشم به حافظ میگه که اتفاقا قصد ازدواج هم داره و به دختری به نام پروانه علاقمند شده. پروانه چند باری از دکان هاشم خرید کرده و هاشم به او علاقمند شده. حافظ به هاشم قول میده که موجبات ازدواج او را فراهم کنه. فقط کافیست که نمبر خانه پروانه را هاشم پیدا کنه. حالا با ما همراه باشید با ادامه این ماجرا.
چی شده بچه کاکا؟ صبحکی زود آمدی؟ خیریت خواست ها؟
میگم از امی دختر خبری نشد. چی بود نامش؟
پروانه.
آه پروانه، نامده دیگه دانی دکان؟
نه بچه کاکا، ما دیروز طرف دیگر با هم دیگه گپ زدیم. خب آدم صبحکی زود آمدی میگی خبری نشد؟ کی باید میامد که خبری شده؟ شب که دکان بسته بود بچه کاکا.
بسیار خوب، من میرم دفتر. خب هر زمان خبر شد به من زنگ بزن. فهمیدی؟
بچه کاکا رفتارت خیلی عجیب غریب شده. من میترسم راستش.
از چی میترسی نامرد؟ بی غیرت، بی شرف. از چی میترسی ها؟
حافظ تو تاو نداری؟ چرا دو میزنی؟ یعنی از این عجله تو میترسم در واقع؟
نه ترس، من فقط خوش دارم هر چی زودتر سر و سامان بگیری.
میگم بچه کاکا یک گپه، تو همیشه خواهیت یک قسم شنیدیم که راست میبره، نکنه درباره ما خو دیده باشی و به من چیزی نمیگی؟
چی خوی ها؟ چی خوی؟
خب یا گپه، تو سال به سال از من خبر نمیگیری، تلفن نمیکنی. حالا چی شده که هر روز میای دکان من؟ تو حتی امیالم نرفتی دفتر سر کار خود حاضر شوی، آمدی دکان من. نکنه من قرار است بمارم. من طاقت شنیدنش دارم. به من بگو حافظ، خواهش میکنم حافظ.
باشم کاش کی خواه میدیدم، کاش کی تو رو هیچ دیو نمیزنه، نترس.
به من بگو، خواهش میکنم، حداقل بگو که برم کارای خود سر سامان بتم. یک فکر بر مادر پیرم بکنم، بیچاره شویش خود از دست داد، آلم خب جوان خودش از دست میته. باید به بیادرم حداقل تلفن کنم، مادرم با خودش ببره هرات. ها؟
ای چتیات چیست که میگی؟ عقل خو نداری؟ گوش کن، خوشت باشه ای دختر آمد دان دکان مرا خبر کنی.
من که نمیدانم این دختر کی به دکان میاید حافظ جان، شاید تا یک ماه دیگه هم نامد.
چی؟ تا یک ماه دیگه؟
ها؟
یک ماه که خیلی دیر است.
دیر است؟
آه دیر است.
میگم مرا میترسونی؟ میگی نه. من مطمئن هستم توی از چیز خبر داری که من ندارم. چرا بابا راستش نمیگی حافظ؟ حافظ خواهش میکنم حافظ.
ما باید برم، سرم ناوقت میشه. شماره مرا که داری بریم زنگ بزن. خب
بچه کاکا، بچه کاکا، میخوای من ناکام از این دنیا نروم؟ هدف دینم ایست، من فکر میکنم تو چیزای خبر
کن. کاش که تو ناکام از دنیا میرفتی، ای کاش، ای کاش که جوان مرگ میشدی، ای کاش هیچ وقت به دنیا نمی آمدی.
یعنی چی خبر است؟ چی گپ شده؟ چرا خفه میشی؟ بچه کوکا چرا دو میذاری؟
گفتو می دخترت دیدی آدرس خانش پرسان کو. خب. یا برو دنبالش خانش یاد بگی. باشه؟
خب
تمام شد، بس خلاص.
خب بچه شو، چرا تو گپ میذاری؟ چرا عدسم خفه استی؟
او بیشرف، تو رو میگم دیگه گپ نزن.
با مستی؟
گنگه شد دیگه.
چی گپ، چی خبر حافظ جان، چی احوال داری؟
تو کارت بکو، به من چی کار داری؟ تو به من چی خرز داری؟ ها؟
چند روز میشه که خودت جگرخون هستی. خدای ناکده کدوم مشکل پیش آمده؟
نه خیر، هیچ مشکلی پیش نامده.
یک گپی میگم، چطور است که با نادیه جان شب جمعه بیاین خانه ما، دور هم باشیم؟ ما قبل تر از نا بیشتر رفت آمد داشتیم دیگه.
تشکر از خودت.
خیلی میاین دیگه، منتظرتون باشیم.
نه تشکر، باشه یک وقت دیگه.
خب کی؟
یک زمان دیگه، شب جمعه خونه میشه.
خب خیر باشه، هر زمان که خودت خواستی. من فکر میکنم که خودت سر و پیسن و زدیست ما خفه هستی.
باشه، هر زمان که وقت کدوم برات میگم خبر بدم.
خیلی خبر از خودت.
بله؟ چی؟ از راستی میگی؟ خیلی خوب است. خانشان کجا بود؟ صبر کن، نوشته کنم. صبر کن یک دقیقه، یک دقیقه. محمود جان، مرا یک قلم، مرا.
خو خو خو. بیایم قلم.
تشکر. خو خو خو. خو خو. بالاخره به یک درد خوردی تو. نه نه. برات خبر میدم. نه لازم نکرد تو هم بیایی. چوب باش دیگه. چوب باش. بابان خدا.
حافظ جان کی بود؟ خیریت هست؟
گوش کن، ما باید برم. خب یک کاری بریم پیش آمده.
میگم خیریت هست؟
خیریت هست، ما باید برم با رئیس صاحب گپ بزنم، ببینم اجازه رخصتی مرا میته یا نه. فهمیدی؟
خیلی خوب، برم. میگم کارا چه خمانده که من انجام بتم.
خیر ببینی، یک دو سه تا دوسیه هست اینا رو
برو خاطر جمع باش. برو
ما غیرتم قبول نمیکنه زنم بعد از ما با مرد دیگه ازدواج کنه. شاید هر آدم دیگه بفهمه چیزی به عمرش نمانده برسون دیگه کارهایش. اما مهمترین کار ما سر و سامان دادن هاشم بود، مخصوصا که او عاشقم شده بود. ای قسمی میتانستم با خیال راحت بمرم.
ببخشید یک لحظه پروانه جان، یک لحظه.
بله،
شما پروانه جان هستین دیگه نه؟ درست گفتم؟
میبخشید من خودتان نشناختم.
شما پروانه هستین درست است؟
بله آسیسته.
خب خدا را شکر. میشه نمبر خانه تانه بر ما بتین؟ بر امر خیر میخواییم بیایم.
چی؟ تو شرم نمی کنی؟ سر سرک رای مرا گرفتی میگی امر خیر است؟
میبخشیم من خود گپ بدی نزدم، برای بچه کاکای میخواییم. به خودتان علاقه من شده، شب و روز نداره بیچاره، بیخی ناجور شده.
مرا ریشخند میکنین ها؟
نه به خدا ریشخندی نیست، از راستی میگم. بچه کاکای نامش هاشم است، دکان داره. اما که شما رفتین دان دکانش قیما خریدین؟
دکان... ها 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 یادم آمد، صبح کی رفته بودم خیمه خریدم. ها ها یادم آمد. خب
هاشم جان بیچاره کس نداره، از درد عشق می سوزه بیچاره. آدمی همیتو رومانتیک هم هست. اگه کتش ازدواج بکنی برید گل سرخ هم میته، بسیار مهربان و دلسوز است.
عجب، من که بر ازدواج فعلا قصد ندارم، مزاحم من نشوی.
ای گپا را نزنین، بانی بچه بیایه اگه از او خوشت نامد جواب منفی بتین. فقط نمبر خانه تانه یا نشانی خانه تانه به من بتین، باقی کارهایش من خودم انجام میدم.
نشنیدین چه گفتم؟ گفتم قصد ازدواج ندارم.
به خدا خوشبخت میشی، ای جوان خودت خیلی دوست داره.
خب باید با خانواده ایم گپ بزنین.
خدا خیرت بده، من میخوایم با خانواده تان گپ بزنم. فقط همین نشانه خانه تانه، نمبر تلفن خانه تانه بتین.
بسیار خوب، نمبر خانه مانه میتونم که با پدرم گپ بزنیم. آلی
خیر
بقیش نمیدارم.
خیر ببینی پروانه جان. نمبر تلفن خانه پروانه را به زنم دادم تا با مادر پروانه گپ بزنه. همه چیز به خوبی و خوشی انجام شد. پروانه و هاشم خیلی زود با همدیگر نامزاد شدن. بعد از نامزادی اونا خیال ما هم آسوده شد. بعد از او شب خوهای بهتری می دیدم. چند ماه بعد به خیالم رفت که خو دیده بودم ما مردیم. قرار نبود همه خوهاییم راست باشن.
بیام یک چای سبز مزه‌دار.
تشکر
مثل همیشه همه الان داخل من دارچین. خوشمزه است نه؟ خوش رنگ.
آه خوش رنگ است.
میگم حافظ جان، من دیشب خواب دیدم.
خواب دیدی؟ خوابای تو به درد نمیخوره. خب
خب
بعد از او
خواب زن چپ است.
ای بابا واقعا؟ خب من خواب دیدم که خودت مردی، عمرت دراز میشه. پس
چی؟ من مردم؟
ها خواب دیدم که خودت سکته کردی، اما قسمی که سر دسترخوان شیشته بودیم و نان میخوردیم دیدیم یک دفعه حالت بد شد.
ممیالی حالم از همیشه بهتر است.
خب خدا را شکر، عمرت دراز میشه بخیر. راستی میگم دیشب مادر پروانم تلفن کرده بود.
خو چی میگفت؟
چون از روز اول من برخواستگاری رفته بودم و کارایش انجام داده بودم با مزن میزنه.
خو چی میگه؟ چی میگه؟
چی میگه؟ هیچی، ای دختر ناقایل است.
یعنی چی؟ من نمیفهم.
راستش من خواه نمیفهمم. هاشم خو بچه خیلی خوبی است، اما ای دختر پروانه حالی میگه که من نمیخوایم، میخوایه که خط خودشه بگیره.
چی؟ تو چی گفتی؟
گفتم که پروانه میخوای خطشه بگیره، مادرشم به جایی که پیشنه دختر خونه نصیحت کنه حالی هم که ایچی نمیگه. پروانه ممیال قار کده و رفته خانه پدر خود.
آخ
ای وای،
آخ گل،
چی شد حافظ؟
گل
چرا دست داری قلبت ماندی؟ یا خدا حافظ من چی کنم؟
زنگ بزن، زنگ بزن.
کجا زنگ بزنم؟ با کی زنگ بزنم؟
با شفاخانه زنگ بزنم.
یا خدا چی کنم؟ حافظ چرا قسمی شدی یک دفعه؟ یا خدایا من چه خاطر سر خود بندازم باش که زنگ بزنم؟
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده،
به نام کردگار علیم و شریف. سلام بر دوستی و محبت امام پاکیها حضرت رضا علیه السلام که نور دلهای بی‌پناه است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان سرشار از نام و یاد خدا. در لحظه های ناب زیارت امروز با برنامه ترنم باران با ما همراه باشید.